نمای ما شجره طیبه را به اهل بیت علیهم السلام و به دودمان نبوت تفسیر میکنند که اینا مثل درخت مبارکی بودن، درخت پربرکتی بودن، میوه شیرین داشتن، و شجره خبیثه را تطبیق میکنن با دودمان بنی امیه.
درسته؟ بله. پس خب مشخص شد که شجره طیبه اهل بیت معصومین علیهم السلام و خبیثه هم
اینجوری
بنی امیه تفسیر شده این گونه. خب متشکر و ممنون از حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی و از شما شنوندگان گرامی.
یه سوال تاریخی داشتم از استاد پیشوایی. این صدی که ذوالقرنه میان یأجوج و مأجوج ساخته گفته تا قیامت هم پابرجا است، این صد اکنون در کدام کشور است؟ کجا است؟ آیا پابرجا است؟ خواست توضیح بده. با تشکر.
آیا پیشوایی این هم سوال تلفنی دیگه در خدمت هستیم.
کسانی که مطالعه کردن مدعی هستند که بقایای این سد در قفقاز هست الان.
بله.
در زمان ما.
درسته. بله. پس هست در زمان ما.
کوههای قفقاز هست.
درسته. بسیار ممنون و متشکرم. خب من از سوالهای پیامکی باز هم سوال رو انتخاب کنم و بخونم تا استاد پیشوایی انشاءالله پاسخگو باشن. شماره 913-98-50 برامون نوشتن که لطفاً مراحل تسخیر ایران توسط اعراب رو توضیح دهید و بگویید توسط چه کسانی و در زمان چه کسی بوده است.
فتح ایران مسلمه که در زمان خلافت عمر بن خطاب بوده و یکباراً فتح نشد در ایران، به تدریج فتح شد. جنگ های متعددی در طول چندین سال، حدود 10 سال اتفاق افتاد. جنگ نهاوند، جنگ قادسیه، جنگ همدان، جنگ جلولا، جنگ مدائن.
بله.
ایران از طرف غرب، از طرف عراق و حجاز به تدریج مسلمان ها شروع کردن، پیشروی کردن به سمت شرق و حدود 10 سال طول کشید و به تدریج فتح شد. تا مدتی یزدگرد پادشاه اون روز ایران زنده بود و فرماندهی میکرد و بعدها بعد از سقوط مدائن که پایتختشون بوده، الان مدائن جزء عراق، بعد از سقوط مدائن که دیگه پایتخت اون هم سقوط کردن، دیگه اینا رو به زوال رفتن و آواره شد یزدگرد و خودش در مرو به وسیله که آسیابان کشته شد.
بله.
و اینجوری شد که کلن دیگه حکومت ایران سقوط کرد.
درست.
بنابراین جمع‌بندی میکنم، فتح ایران به وسیله اعراب نفرمایید، به وسیله مسلمان ها، بحث عرب و عجم نبود، بحث
بله.
اسلام و کفر بود. ایران ساسانی که ساسانی ها سلسله ساسانی حکومت میکردن، ایران زمان ساسانیان در زمان خلافت عمر ابن خطاب فتح شد به وسیله مسلمان ها و به تدریج فتح شد.
بله بله. ممنون و متشکر استاد پیشوایی از شما. از شماره 918-0-957 از عراق برامون پیامک ارسال شده که در مورد موجوداتی با عنوان نسناس و جن توضیح مختصری خواستن. آقای پیشوایی،
بر حسب روایات ما و همچنین بر حسب مطالعات طبیعی که صورت گرفته، معلوم شده که پیش از حضرت آدم ابوالبشر آدم‌های دیگه‌ای قبلاً در روی زمین بودند. اون آدم‌های پیش از حضرت آدم ابوالبشر را میگه نسناس.
درسته.
مقصود از نسناس اونها
هستند. بله ممنون.
تفاوتی از نظر هوش و فکر و اینا با آدمای بعدی داشته. و اما جنها مخلوقاتی هستند که از نظر آفرینش تفاوتهایی با انسانها دارن و موجودات زندهی هستند، الان هم هستند، در گذشته هم بودن و در قرآن سوره به نام جن داریم.
بله.
و بحث جن در سوره های عنوان جن و انس خیلی
بله.
مطرح شده در قرآن مجید. اونها هم مؤمن دارن، هم کافر دارن، هم صالح دارن، هم بدکار دارن. و ضمناً این توهماتی که در مورد جنها هست، مثلا اینا نمیدونم جاهای خطرناک هستن، نمیدونم به انسان آسیب میرسونن، اینا چیز اعتبار علمی نداره.
بله.
پیشنهاد میکنم این سوال کننده گرامی تفسیر سوره جن را در تفسیر نمونه یا کتابای فارسی بله. دیگه مطالعه بفرمایند. طبعا در مورد جن اونجا
اطلاعات بیشتری رو دریافت میکنم،
اطلاعات بیشتری داده شده.
بله، متشکرم از شما.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. سامانه پیامکی رادیو معارف. سامانه پیامکی رادیو معارف 30553.
خواستم بدونم که زمان حضرت علی علیه السلام که سلمان فارسی اینا بودن، که خود سلمان هم 4 تا امام و زمانشون درد کرد، تا اونجایی که من اطلاع دارم حضرت علی اومد اونا دفع کرد و دعا واسش کرد اینا. فقط میخواستم اینا بدونم در زمانی که سلمان فارسی بود شده بود که جناب حضرت علی نبوده، این چوری بوده جریانش. ممنون میشم، تشکر.
بله، سلمان فارسی، سلمان محمدی، پیش از دوران خلافت امیرالمومنین علی علیه السلام در مدائن از دنیا رفت، که مدائن الان جزء شهرهای عراقه، و میگن که در سال 33 هجری بوده. اگر در سال 33 هجری بوده، زمان خلافت عثمان بوده، و پس بنابراین زمان خلافت حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام نبوده. و امیرالمومنین مطلع شد از فوت و درگذشت سلمان، به صورت خارق العاده و طی العرض تشریف برد و سلمان را به خاک سپرد.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام. ببخشید، می‌خواستم بدونم که امروز چجوری از دنیا رفت؟ آیا کشته شد یا فوت کرد؟
انشاءالله مطمئن شم. موفق باشید.
یک سوال دیگه هم در مورد فوت دو شخصیت دیگه هم هست که به اتفاق بشنویم، بازگردیم انشاءالله استاد پیشپایی پاسخگو باشن.
با سلام خدمت کارشناس محترم برنامه، خواستم بپرسم که مرگ عایشه و یزید در چه سالی بود و به چه طریقی بود؟ متشکرم اگر توضیح بدیم.
خب استاد پیشپایی، پس مرگ سه شخصیت رو پرسیدن که در خدمتتون هستیم، پاسخ بفرمایید. امرؤاس، یزید و عایشه.
امرؤاس کشته نشد و به صورت طبیعی از دنیا رفت.
بله.
بله، یزید ابن معاویه در سال 64 مرد و در کیفیت مرگش و سبب مرگش اختلاف آرا هست، ولی از علمای اهل سنت، از علمای قرن ششم خوارزمی، اختب خوارزمی کتابی داره به نام مقتل الحسین علیه السلام، این قولی که عرض میکنم ایشون نقل میکنه با سند، و اون اینه که وقتی که سپاه یزید معاویه از قتل عام مدینه فارغ شدن و اون فاجعه حره رو به وجود آوردن، از طرف یزید مأموریت پیدا کردن برن عبدالله ابن زبیر را در مکه شکست بدهن.
بله.
چون عبدالله زبیر بعد از قیام امام حسین و شهادتشون در مکه قیام کرده بود و ادعای خلافت میکرد و پیروانی هم پیدا کرده بود و قدرتی به دست آورده بود، و رفتن مکه را محاصره کرده بودند، هنوزم به جایی نرسیده بود که خبر مرگ یزید رسید. و چجوری شد؟ خوارزمی می نویسد که چجوری شد که یزید مرد. میگه یک شب در شرابخواری افراط کرد و در اثر افراط در شرابخواری مسموم شد، و صبح رفتن سراغش دیدن سیاه شده و مرده.
بله.
بنابراین این قرعه اگر بپذیریم، در اثر افراط در شرابخواری مسموم شد و در بسترش مرد.
بله. و عایشه؟
و اما عایشه، فوتیشون را حوالی سال 58-57، چند سال پیش از حادثه عاشورا می نویسن، و معمولا در کتابای مربوط به زندگی نامه صحابه علت مرگیشون رو نمی نویسن و فقط میگن در فلان سال از دنیا رفت، لیکن در بعضی از کتابای شیعه، در بعضی از کتابای شیعه هست که معاویه او را کشت با یه دسیسه ای، که البته من در حد یک قول نقل میکنم که مثلا گویا ایشون با ولیعهد یزید مخالفت میکرده و معاویه حیله اندیشید او را در سفری که به مکه و مدینه داشته. معاویه او را به مقر خودش دعوت کرد و حیله اندیشیدن در مسیر او، یه چاله کندن، یه چاهک کندن و روشو با آهک که اینجور چیزا پوشوندن و مثلا قرار بود که عایشه بیاد با او صحبت کنه که وقتی وارد اون ساختمان شد و رفت روی اون چاهک و چاله، خلاصه زیر پاش خالی شد و سقوط کرد و با آهک و اینا خفه شد و این میگن اینجوری شد مرد. این را در حد این که بعدا نگم شما گفتی با عجل تب فلان کتاب اینجور نوشته، در بعضی از کتابای شیعه در این حد آمده. اینم اجمال
بله. ممنون و متشکرم.
مرگ و فوت عایشه است.
بسیار ممنونم. خب سوال بعدی ما این هست از شماره 935-0560. اولین کسی که اسلام آورد که بود؟ این که بعضی میگویند خلیفه اول بود درست است؟
در مورد این که اولین کس از مردان از جنس ذکور چه کسی اسلام آورد، مورد اختلاف چندین قول هست، ولی این که اولین شخص از نسل ذکور علی علیه السلام بوده اسلام آورد، دلایل زیادی داره. بله اهل سنت ادعا میکنن که ابوبکر اولین بوده، ولی این دلایل کافی نیست. به نظر میرسه بعدا که تعصبات به وجود آمد بر سر خلافات اینا، این اقوال اون زمان پیدا شد.
درسته.
و دلایلی که در مورد اولین بودن علی علیه السلام داریم بسیار زیاده و قابل مناقشه نیست و همه علمای شیعه هم در تاریخ اسلام، هم در زندگی نامه علی علیه السلام و هم در باب فضائل علی علیه السلام نوشتن که ایشون اولین شخص از جنس ذکور بوده که اسلام را اختیار کرد و بنده هم به سهم خودم در کتاب خودمون به نام تاریخ اسلام از زمان جاهلیت تا رحلت رسول خدا اونجا به اختصار اولین بودن، دلایل اولین بودن علی علیه السلام در اونجا آورده.
بله بسیار ممنون. سوال بعدیمون رو آقای خانم گشتاسپی از تبریز برامون ارسال کردن. تشکر کردن از شما استاد پیشوایی و گفتن بفرمایید که فرق مختلف در دین مبین اسلام اصولا از چه زمانی به وجود آمدند و آیا مسببین این مشکل از بین مسلمانان بودند و یا عوامل و متامع بیگانه هم دخیل بودند.
اولین اختلافی که بین مسلمانان پیش آمد بلا فاصله بعد از فوت حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه بود که بر سر خلافت و جانشینی اون حضرت بوده که میبینیم که الان هم ادامه داره و دیگران درش دخیل نبودن، خود مسلمان ها بینشون اختلاف افتاد و این اولین اختلاف بود که جدایی افتاد بین مسلمان ها و این جدایی منشأ جدایی های دیگه و اختلاف های فرهنگی دیگه، اختلاف های معارفی دیگه، خیلی چیزهای دیگه شد این اختلاف، چون طرفداران علی علیه السلام دیگه در ادوار بعدی معارف دینشون، تفسیرشون، حدیثشون، عقایدشون را رفتن از ائمه و اهل بیت گرفتن.
بله.
و طرفداران خلافت رفتن از علمای دیگه، از محدثین دیگه گرفتن و این باعث شد که در آموزه‌های دیگه هم اختلاف پیدا کنند و بعدها اختلاف‌های کلامی دیگه هم پیش آمد، از جمله از موقعی که خوارج منشعب شدن از امیرالمومنین، جبهه امیرالمومنین علی علیه السلام در بر سر مسئله حکمیت.
بله.
بحث ایمان و کفر در اونجا به وجود آمد که همین بحث ایمان و کفر الان هم ادامه داره.
درست.
الان ما مشکلی که با وهابیا داریم، با این گروه تکفیری منحرف داریم، همینایی که حتی میرن اجساد امثال حجر ابن عدی صحابی بزرگ رسول خدا را از قبر بیرون میارن، اینا مشکل ما با اینا مشکل کفر ایمانه. اینا تجلیل از صحابه را کفر میدونن، اینا رفتن به زیارت قبور اولیا را کفر میدونن. بحث ایمان و کفر میگن از خوارج به بعد به وجود آمد، بین مسلمان یه تخم لقی شکستن بین مسلمان ها.
بله.
و گفتن که علی و معاویه حکمیت را پذیرفتن، حکمی مرتکب گناه شدن. چرا دین امر دینی خدا را به آدم های معمولی سپردن، به امر آس و
بله.
ابو موسی اشعری سپردن؟ این امر دینیه، امر دینی را چرا به این به انسان سپردن؟ لا حکم الا لله، که البته غلطه و غلط تفسیر میشه، حکم مال خداست. اینا حکمیت را به مخلوق خدا سپردن، پس اینا مرتکب گناه شدن. علی و معاویه مرتکب گناه شدن، بعد گفتن هر گناه کبیره موجب کفر میشه.
درسته.
این باعث گرفتاری مسلمان شد.
بله.
که یک اختلاف دامنه‌داری به وجود آورد که آیا
سرآغاز فرقه‌های مختلف
چی شد؟ سرآغاز یک اختلاف دامنه‌دار دیگه شد که آیا واقعا هر گناه کبیره موجب کفر میشه؟ و بعدی معتزله آمدن، معتزله گفتن نه، کسی که گناه کبیر مرتکب میشه منزلتون بین المنزلته، نه کافر نه مؤمنه، و از اینجور چیزا دامنه وسیعی پیدا کرد.
درست.
ولی معمولا خود مسلمان ها منشأ اختلاف بودن، البته در عمل اهل کتاب و دشمنان مسلمان هم دامن می زدن و بی تأثیر نبودن، حداقل در شدت این اختلافات بی تأثیر نبودن، همجور که می بینیم در زمان ما هم بیشتر به این اختلافات دشمنان مشترک فرق اسلامی دامن می زنن و بهره برداری می کنن.
بله، ممنونم و متشکر.
تاریخ، تاریخ آینه عبرت است و درس آموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام.
خب من از سوالهای پیامکی بازم سوالی رو انتخاب کنم و بخونم تا استاد پیشوایی انشاءالله پاسخگو باشن. سوالی که مطرح شده از طریق شماره 930-68-78 این هست که صحیفه حضرت فاطمه زهرا چه کتابی بوده؟ آیا در آن از آینده جهان نوشته شده است؟ الان کجاست؟
صحیفه حضرت زهرا سلام علیها مطالبی بوده که فرشته وحی به صورت الهام به حضرت فاطمه القا می‌کرده، و همجور که خوشبختانه در متن سوالم آمده مربوط به حوادث آینده بوده بعد از فوت رسول خدا صلی الله علیه و سلم.
بله.
چون مسلم شده که حضرت فاطمه زهرا سلام الله محدثه بوده، یعنی فرشته با او صحبت میکرده.
درست.
البته کسان دیگه هم در تاریخ از زنان و مردان بزرگ بودن که محدثه بودن، مثل حضرت مریم.
بله.
سلام الله علیها مادر حضرت عیسی محدثه بود. محدثه بودن لازم نیست که پیغمبر باشه کسی، اون غیر از وحی و نبوت محدث بوده. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها محدث بوده و فرشته با او بحث میکرده، با او صحبت میکرده. علی علیه السلام مطلع شد از این قضیه و از زهرا سلام الله علیها خواست که اون چه فرشته میگوید اون را به حضرت علی منتقل کنه و حضرت علی اون را یادداشت کنه.
درسته.
بنابراین صحیفه حضرت فاطمه وقتی گفته میشه ایناست.
بله.
چیزایی که فرشته میگفته به حضرت فاطمه و حضرت فاطمه اون را برای علی علیه السلام بازگو میکرده و علی علیه السلام را یادداشت میکرده.
حالا سوال دیگه هم که همینجا مطرح شده راجع به این هستش که از حضرت زهرا خواستن بیشتر بدونن و گفتن چه کار کنیم که از حضرت زهرا سلام الله علیها بشنویم.
بله، حالا سوال اجازه فرمایید سوال اول را تکمیل. بله. کنم. اشاره کردن که حوادث آینده بوده. بله، مربوط به حوادث آینده بوده. علمای ما که کار کردن تصریح میکنن که مسائل حلال و حرامینا توش نبوده.
درست.
یعنی فقه و اینا توش نبوده، همش حوادث آینده بوده. و این مجموعه جزء میراث‌های معنوی بوده که به دست ائمه علیهم السلام میرسیده.
بله.
اول در اختیار علی علیه السلام بوده، بعد به نوبت در اختیار ائمه.
بله.
علیهم السلام بوده و جزء منابع علمی اهل بیت علیهم السلام بوده. مورد سوالی که ائمه ما منشأ علمشون چی بوده، یکیش همین صحیفه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده. در حد اشاره عرض میکنم که بعدا، البته با تکیه به حافظ عرض میکنم، یه حرکتی بوده، انقلابی بوده. از امام صادق سلام الله علیه پرسیدن، فرمود که در صحیفه مادرم زهرا پیروزی این انقلاب نیست.
درست.
یعنی این پیروز نمیشه. از میراث‌های معنوی حضرت زهرا سلام الله علیها بوده که به ائمه رسیده. و اما راجع به اطلاعات بیشتر درباره حضرت زهرا سلام الله علیها، خوبه که ایشون هر جای تشریف دارن کتابای مربوط به زندگانی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را تهیه و مطالعه بفرمایند، که خوشبختانه کتابای خوب متعدد درباره حضرت زهرا سلام الله علیها هست.
بله.
از کتابخانه ها یا از کتاب فروشی ها میتونن تهیه و مطالعه بفرمایند.
بله. بسیار ممنون و متشکرم از حجت الاسلام و المسلمین پیشوایی و به اتفاق ایشون از شما شنوندگان بزرگوار خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارت. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آلی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
صدای ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
رادیو معارف با همکاری وزارت آموزش و پرورش برگزار میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
پویش نغمه های معرفت.
الله لا اله الا هو الحي القيوم.
شما دانش آموزان عزیز میتونین آیت الکرسی رو با قرائت صحیح و لحن مناسب خونده و اون رو برای پخش از برنامه صبحگاهی مهربان باشیم به شماره 0900-195-2595 در پیام رسان ایتا ارسال کنین. اینم بگیم که به بهترین ها جوایز نفیسی تقدیم میشه.
وسع کرسیه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
پویش نغمه های معرفت. نوای معرفت.
الله يا الله، الله يا الله،
صدای ایمان.
الله يا الله، الله يا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو، ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا، آمدی و باغ جا شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق، ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو،
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو،
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
بعضی ها انتظار فرج را به این می دونن که در مسجد، در حسینیه، در منزل بشینند و دعا کنند و فرج امام زمان سلام الله علیه را از خدا بخوان. اینها مردم صالحی هستند که همچی اعتقادی دارند، بلکه بعضی از اونها را که من سابقا میشناختم بسیار مرد صالحی بود، یک اسبی هم خریده بود، یک شمشیری هم داشت و منتظر حضرت صاحب سلام الله علیه. اینها به تکالیف شرعی خودشون هم عمل میکردند و نهی از منکر هم میکردند و امر به معروف هم میکردند، لیکن همین که غیر از این کاری از اون نمیامد و فکر اینم که یه کاری بکنن نبودن. یه دسته دیگری بودن که انتظار فرج را میگفتن این است که ما کار نداشته باشیم به این که در جهان چی میگذرد، در ملت ها چی میگذرد، در ملت ما چی میگذرد، به این چیزا ما کار نداشته باشیم، ما تکلیف های خودمون عمل میکنیم. برای جلوگیری از این امور هم خود حضرت بیان انشاءالله بگوستیم، بگم ما تکلیفی نداریم، تکلیف ما همین است که دعا کنیم ایشون بیاند و کاری به کار اون چه در دنیا میگذرد یا در مملکت خودمون میگذرد نداشته باشیم. این هم یه دسته مردمی بودن که صالح بودن. یه دسته میگفتن که خب باید عالم پر معصیت بشه تا حضرت بیاد، ما باید نهی از منکر نکنیم، امر معروف هم نکنیم تا مردم هر کاری میخوان بکنن گناه ها زیاد بشه که فرج نزدیک بشه. یه دسته از این بالاتر بودن میگفتن باید دامن زد به گناه ها، دعوت کرد مردم را به گناه تا دنیا پر از جور و ظلم بشه و حضرت سلام الله علیه تشریف بیارن. این هم یه دسته بودن که البته در بین این دسته منحرف های هم بودن، اشخاص سادلو هم بودن، منحرف های هم بودن که برای مقاصدی به این دامن می زدن. یه دسته دیگه بودن که می گفتن که هر حکومتی اگر در زمان غیبت محقق بشد این حکومت باطل است و برخلاف اسلام است. اونها مغرور بودن، اونهایی که بازیگر نبودن مغرور بودن به بعض روایات که وارد شده است بین امر که هر علمی بلند بشد قبل از ظهور حضرت اون علم علم باطل است. اونا خیال کرده بودن که نه هر حکومتی باشد، در صورتی که اون روایات که هر کس علم بلند کند علم مهدی به عنوان مهدویت بلند کند. حالا ما فرض میکنیم که یه همچه روایاتی باشد، آیا معناش نیست که ما بی تکلیفمون دیگه ساقط است؟ یعنی خلاف ضرورت اسلام، خلاف قرآن نیست این عنا که ما دیگر معصیت بکنیم تا حضرت صاحب بیاد؟ حضرت صاحب که رشت میارن برای چی میان؟ برای اینکه گسترش بدن عدالت را.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسون، کوه بود و پر استقامت بود، کوه بود و پر استقامت بود.